Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر امیر صدیق سعیدی، جراح و متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در ارتباط با مسائل مربوط به گزگز کردن، مورمور شدن، سوزن شدن و خواب رفتگی اندامها، پاها و دستها یا جاهای دیگی بدن صحبت بکنیم. با نام پارستیزیا. در جلسه قبل دکتر صاحب اشارات بسیار مفیدی را کردن، گفتن که این مشکل یک اختلال حسی است که زیادتر ذهنی و مربوط به خود بیمار است. دستگاه جهت اندازه‌گیریش وجود نداره. خود مریض که بیان میکنه اونمو برای ما دلیل است که هر کدام ممکن است یک تعریف خاص را از این مریضی داشته باشند. بعضی میگن ما خواب رفتگی دارم، یا گزگز و مورمور هست، سوزن میشه پایم یا دستم، مورچه مثل که زیر پوستم را برو، یک بیحسی را تعریف میکنن. بعضی میگن پایم کرخت و سر و بیحس شده، ضعف داره، یا حالت احساس یک سنگ در پای خود، مثل که یک سنگ وجه آویزان باشه، چسبیده باشه، یا یکی که مثلا یک سنگ ریزه و ریگ را در کفش خود حس میکنن. بیانهای مختلف از این پارستیزیا یا اختلال حسی وجود داره که هر کدام اینها قابل توجه است. دکتر صاحب در ارتباط با این مسئله اشاره داشتند که ما موارد پرخطر را باید جدی بگیریم و پیگیری های لازمه انجام بدیم. موارد پرخطری که میتونه همراه با گزگز و مورمور و خواب رفتگی پاها باشه، گفتن اگر این با اختلال حسی در مناحیه همراه باشه، اختلال حرکتی وجود داشته باشه همراه با این گزگز و مورمور و سوزن شدن، یک طرفه باشه، شبها اگر تشدید شوه، زیادتر شوه، یا با درد همراه باشه، یا با اختلال تکلم، اختلال گپ زدن و صحبت کردن همراه باشه. به هر حال اینا نکات مهم است و اگر تغییر بکنه اما الگوی درد و گزگز و مورمور و خواب رفتگی تغییر بکنه، اینا کلشان مسائلی است که باید حتما جدی پیگیری شه و بررسی های لازم صورت بگیره. و همینطور در گزگز و مورمور و سوزن شدن و خواب رفتگی، بعضی از مریضی ها قابل پیگیری است، مثل دیابت، مرض شکر خون، بیماری های کلیوی یا گرده، نوروپاتی ها، یا برحال مشکلات سیستم عصبی، و همینطور مشکلات مثل کمکاری تیروئید در حاملگی، در زمان بارداری و حاملگی ممکنه همچی یک چیزی به وجود بیاید، و بعضی از مشکلات و اختلالات خاص عصبی مخصوصا در دیسک و در کمر و دیسکوپاتی ها و اینها هم هر کدام میتونن که همراه با سایر علائم آلت سوزن شدن و مورمور و گزگز و اینها را هم با وجود بیاره. نکات بسیار ارزشمندی بود که انشاءالله شما استفاده لازمه ببرین. اگر هم یک موقعی از این چیزها خوب استفاده نکرده باشین، میتونین به سایت رادیو دری مراجعه بکنین و این بحثا را هر وقت فرصت داشتین دوباره تعقیب بکنین و دقیق گوش بتین. اینال قبل شروع بحث امروز آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، بسیار تشکر که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز در ارتباط با علل و عواملی که میتونه باعث مورمور شدن و گزگز و سوزن سوزن شدن و خواب رفتگی اندام ها، دست و پا و قسمت دیگه از بدن شوه، صحبت های مفصلی در جلسه قبل شد. در رابطه با این علت ها میخواستم بپرسم که آیا ریز مغذی ها مثل ویتامین ها یا مینرال ها و عناصر خاصی که در بدن ما ضرورت داره، میخواستم بپرسم که واقعا اینا نقش دارن دیگه؟ بله،
سلام عرض کنم خدمت شما آقای دکتر. کاملا صحیح. ببینید، مخصوصا تو کشور ما، کمه، ولی تو اون جاهایی که الکلیسم شایع، الکل زیاد مصرف میکنن، کمبود ویتامین B1 این کارو میکنه، گاهی کمبود B12 این کارو میکنه، اینا میتونن این کارو بکنن، کمبود ویتامین گروه B میتونن این کارو بکنن.
بله.
یه چیزی هم که به هر حال من یادم رفت اشاره کنم، تو زونا هستش. ببینید، گاهی وقت اینم پزشکا رو گاهی اذیت میکنه، شروع این زونا گاهی وقت به شکل گزگزه، یا شروع مثلا گاهی اوقات بعضی بیماری ویروسی به شکل یک گزگز تو مسیر یک عصب خودش نشون میده، بعد چند روز بعد البته خب خودش رو به طرف نشون میده. یکی هم بعد از آبل مرغون، یا بعد از تو آدمای بزرگسال که آبل مرغون میگیرن، یا بعد از این زونا، تا مدت ها تو مسیر اون عصب شما گز مرمور ناراحت کننده رو دارید.
بله.
کمبود مواد مغذی هم بیشتر اون ویتامین گروه. البته یه چیز جالب بهتون بگم، افزایش ویتامین دی، چون برای مردم برای جلوگیری از کرونا ویتامین دی میخورن. ویتامین دی هم یه ترکیبیه که به سرعت مسمومیت میتونه بده. مثلا این شما چون ببینید قرصه الان 50,000 هم اومده، بعضیا مثلا اینو خیلی زیاد میخورن، حالا میترسن غیرشو، مسمومیت با ویتامین دی هم میتونه پارستیزی بده.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. بعضیا موضوع بعضی خوراکی ها و غذاها را هم دخیل و سهم میدارن در این مساله. مثلا میگن فلان غذا و فلان خوراک هم میتونه باعث مورمور و خواب رفتگی و گزگز پاها و دست ها شوه. آیا واقعا همچین چیزی هست؟ از نظر علمی قابل قبول است؟
ببینید، نوع تغذیه به اون شکل، مگه اینکه طرف مثلا یه واکنش حساسیتی بروز کنه، مثلا به اون شکل معمولا اونقدر که هست بیشتر مسمومیت ها میتونن این کار بکنن. مسمومیت با فلزات، مثلا با سرب، آرسنیک، بعضی اوقات مثلا فلزاتی که حالا به هر حال توی قلب، منیزیم، اینا تو محیط های صنعتی هستن، یا کسایی که مثلا با حالا ظهور فیلمن تو کارخونه ها، تو معادن اینا کار میکنن. سرب هم که خب بالاخره الان ماشاءالله میدونن که ریخته، قبلا تو رنگام بود و سرب خب بالاخره دیگه همه در معرض هستن.
بله،
مثلا بچه کوچیک اینا ممکنه که تو نوک اعصاب مشکلات ایجاد کنن و کمتر تغذیه. البته تو مواد الان خب بعضی وقت تو بعضی ماهی ها و اینا هم این فلزات هستن، ولی با اون شکل نه، من تغذیه رو زیاد موثر نمیدونم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. اگر کسی با اینمی علائم گزگز و مورمور و خواب رفتگی پاها و دست ها به شما مراجعه بکنه، با توجه به اینمی گستردگی علت ها و عواملی که شما گفتین، برای تشخیصش چی کارها و اقداماتی انجام میدین؟ چی کارهایی باید صورت بگیره؟
خب اول که همون شرح حالشو که عرض کردم، زمینه هاشو چک میکنیم، یه معاینه نظر حرکتی و غیره اینا انجام میدیم. ولی حالا فرض کنیم که بخوایم سراغ چیز پاراکلینیکی بریم، اولیش نوار عصب، یعنی همون که مردم میگن نوار عصب، ما میگیم الکترو EMG NCV، یعنی الکترو دیاگنوستیک استادی یا EDX، که اینا یه سوزنه توی اندام گذاشته میشه، سرعت هدایت عصب گرفته میشه. خیلی از نوروپاتی ها رو میشه با این روش تشخیص داد، خیلی از اون چیزایی که ناشی از فشار رو عصبه رو میشه تشخیص داد.
بله،
این سندروم توراسیک آوتلت رو میشه گاهی اوقات تشخیص داد، گاهی هم نمیشه. توراسیک آوتلت بیشتر تشخیصش بالینیه، اون بیشتر تو کارش سر بالا گزگز میگیرن، یعنی وقت دستشون رو میارن بالا.
بله،
ببین گزگز مورمور اینجا میگفتن عروقه بیشتر عصبه، اینو میخوام تاکید کنم. مردم ما تو ادبیاتشون رگ و عصب رو یه جور بکارن، یعنی اینم مثلا فرض کنید پزشک میگه عصب با رگ اشتباه میکنن یا غیره. تو تراست آفتت قسمتی که عصب گرفته میشه بیشتر تو کار مثلا درفت شیشه پاک کنه، میبینی این انگشتاش بیشتر بی‌حس شد. بعد از EMG NCV ما میریم سراغ، پس که عصبای محیطی رو چک میکنیم، مرکز رو با MRI چک میکنیم دیگه، که از نظر MRI مغز و اینجور چیزا چک میکنیم. بررسی آزمایشگاهی هستش که مثلا قند و خیلی حواسمون هستش، اگه خود مثلا مشکوک باشیم فلزات سنگین رو بعضی آزمایشگاه تو تهران هستن چک میکنن، پارامترهای مثل اوره کراتینی غیر غیره که تو نارسای کلیه هستش میشه چک کرد و اینا، کلسیوم خون همینطور، اونا رو خب بیشتر به همکاری داخلی ما مربوط میشه ولی ما هم چک میکنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
با عرض سلام، بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق. در ادامه مبحث واریس رسیدیم به درمان. ما بر اساس شکل و میزان گسترش واریس درمان‌های متفاوتی داریم. اگر بتوانیم درمان‌های به قول معروف اندوواسکولار، درمان‌های بسته رو انجام بدیم، این الان انتخاب درمانی ما درمان‌های بسته استش که انجام میشه و تاثیرپذیریش به نسبت عمل جراحی باز متناسب هستش و قابل قبول، هرچند عود در عملهای بسته نسبت عمل باز بیشتر هستش. چند نوع درمان بسته داریم. یکی درمان تزریق ماده اسکلروزان هستش که ما در عروق تلانژکتاتیک یا عروق ریز شعبه شعبه یا عروق بزرگترش عروق ریتیکولار که گفتیم تا 3 میلیمتر هستن، به شرطی که ما از بالای ران نارسایی وحیدی نداشته باشیم، اینها رو با تزریق انجام میدیم که بیمار میاد مراجعه میکنه، آمپولش آماده میشه، در غلظت‌های متفاوت در اشکال متفاوت ما این دارو رو تزریق میکنیم. بعد از اون باید بیمار حداقل 3 روز بانداج کشیشو نگه داره و بعدش بانداج کشیشو باز میکنه، جورابشو میپوشه و حداقل 2 هفته تا 3 هفته این جورابو باید بپوشه تا اثرپذیری درمان ما باشه، که عوارضی مثل این که گاهی اوقات هم لخته درش تشکیل میشه و درد ایجاد میکنه برای بیمار ما، که ما میتونیم با برش خیلی کوچک اون لخته رو خارج بکنیم و درد بیمار رو از بین ببریم. ولی همین دارو اگه زیر پوست بیمار تزریق بشه، گاهی اوقات به خاطر ریز بودن عروق اتفاق میفته، میتونه تغییر رنگ پوست رو هم برای بیمارمون ایجاد بکنه که از زیبایی برای خانم‌ها خیلی مهم هستش. نوع درمان بعدی بسته درمان RF یا لیزر هستش. RF ابلیشن، رادیو فرکانسی ابلیشن و درمان لیزر به حسب وسیله موجود پیش پزشک این کار انجام میشه. تفاوتی بین انظر نوع درمانش وجود نداره، هرچند میگن لیزر درد بعد عملش نسبت به RF خیلی بیشتر هستش، که ما به صورت با سوزن خیلی کوچیک در ناحیه زانو این رگ رو مشخص میکنیم، وارد رگ میشیم، وسیله رو وارد رگ میکنیم تا ناحیه ران، تا ناحیه کشاله رانش، و در طول حدود 30-40 سانتی متری که این ران هستش، از داخل با کمک آلت تکنیکی وجود داره جداره رگ رو میسوزونیم و جداره رگ به هم میچسبه، دیگه برگشت خونی وجود نداره، هرچند ممکنه عود بکنه و اگر این کار با سرعت خیلی زیادی انجام بشه ممکنه تاثیرپذیری درمان رو کم بکنه. و بعد عروق ناحیه ساق رو هم با تزریق میتونیم از بین ببریم. کل عمل واریس بیمار میتونه سر پای انجام بشه بدون نیاز به مراجعه به اتاق عمل، و حالا اگر برای عارف هم بر اتاق عمل رفتش، این کار به قول خانم خیلی کار سنگین و بستری شبانه نیاز نداره، بچه‌م بیمار مرخص میشه تا 2-3 هفته هم جوراب واریس رو میپوشه و بعدش هم دیگه میتونه جوراب واریس رو نپوشه. هرچند ما توصیه میکنیم جوراب واریس رو حذف نکنن، چون ساختار بدن طوری هستش که وقتی یه رگ خراب شد رگ‌های بعدی بعد از اون مشکل نارسایی رو پیدا خواهند کرد. اگر جوراب بپوشه حداقل از پیشگیری میکنه از تشکیل وحیدهای واریسی بعدیش. و عمل کلاسیک ما بعدی ما عمل باز هستش که از بالای ناحیه ران برش داده میشه و این مشخص میشه تا ناحیه زانو و گاهی اوقات تا ناحیه مچ پا وعیده که نارسه است، در تمام طول رو از زیر پوست با وسیله مثل استریپر داریم خارج میکنیم و بعد با برش های متعدد دیگه که در ناحیه برجستگی های کرمی شکل که در ناحیه ساق هستن به قول معروف فلبکتومی های متعدد انجام میدیم و کلافه واریسی رو در میاریم. عیبش نسبت به عمل بسته به این هستش که برش باید بیمار بگیره، پوست بیمار ایجاد میشه، بیمار باید بستری بشه، باید بیهوشی بگیره و یه چند روزی بالاخره درد بدن عملو خواهد داشت، ولی حسنش بین استش که احتمال عودش نسبت به اون کمتره. ولی ما اینو باید در نظر داشته باشیم که یه سگ عروق خیلی بزرگ باشن، اگه عروق خیلی پیش در پیش باشن، عمل بسته برای بیمار ما مقدور نخواهد بود.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای امیر صدیق سعیدی، جراح و متخصص مغز و اعصاب، در ارتباط با بحث پارستیزیا یا گزگز و مورمور شدن و سوزن سوزن شدن یا خواب رفتگی اندامها، دستها، پاها یا قسمتهای دیگه بدن، در ادامه جلسه قبل گفتن که بعضی از ریز مغذی ها، بعضی از ویتامین ها هم کمبودشان میتونه باعث اینمی حالت شوه، مثل ویتامین B1، کمبود ویتامین B12، کمبود ویتامین B، کلن ویتامین های B یا حتی ویتامین C. و همینطور گفتن که بعضی از بیماری های ویروسی هم میتونه این حالات ایجاد بکنه، مثل زونا که یک بیماری ویروسی است میتونه با گزگز و مورمور ظاهر شوه، یا بعد از آبله مرغان ممکنه که این گزگز و مورمور در قسمتی که مصاب شده بوده تا مدت ها باقی بمانه. و در ارتباط با تشخیص هم گفتن که ما اول شرح حال است، یعنی ما یک هیستوری، یک شرح حال از مریض میگیریم، بعد معاینات از نظر حسی و حرکتی انجام میده، تست های خاصی هست که اونا انجام میشه که ببینیم آیا علت در کدوم قسمت از چه اختلال در کجای حس و سیستم عصبی با وجود آمده کی مشکل ایجاد شده. و همینطور صحبت های راجع به آزمایشات و تست های خون هم شد که بر بعضی از بیماری های مثل قند خون و تیروئید و فلزات سنگین و اینها هم در بعضی از جاها که لازم باشه انجام میشه جهت تشخیص. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب سعیدی، با توجه به می اقدامات مختلفی که برای پیدا کردن علت و تشخیص عامل پارستیزیا یا گزگز و خواب رفتگی اندام ها صورت می گیره، یکی از مسائلی که در رابطه با علل و عوامل مختلف بحث میشه که اونا بیشترش کم خطر هستن، بعضی علت های جدی تر و خطرناک هم شما هم اشاره کردین، مثل تومورها یا کانسرهای مغز و اعصاب یا بیماری MS که خب مردم زیادتر از این مریضی ها می ترسن، وحشت دارن. سوالی است که آیا این مریضی های مثل کانسر یا MS علائم دیگی هم داره که ممکن است ایجاد کنن، که مردم با هر گزگز و مورموری که در بدنشان ایجاد میشه بلافاصله به تشویش تومور و سرطان و کانسر یا MS و این چیزها نباشن، به فکر این چیزها نیفتن؟ آیا چنین علائم و چیزهایی هست موارد دیگی؟
ببین من تو تومورا اول بگم، تو تومورا شما ببین چون تومور یک رشدش آهسته است، ما خیلی برامون چیزی که مهمه یکی زمینه است که تمپو یعنی این چقدر طول کشیده اینجوری بشه.
بله
توی تومور شما میاد دوره عصبی این میخواد آروم آروم رشد کنه، اینو هی تحریک کنه دیگه، حالا مغز باشه یا هر چی باشه، این بنابراین یه جای خاصی رو میگیره و همیشه هم اونجاست، هی شدت علائمش هم آرام آرام ظرف چند ماه میره بالاتر، اگه مثلا خوشخیم باشه دیگه، معمولا تو خوشخیم ها بیشتر، یعنی ببین تو تومور بدخیم اینقدر پر سر صدا است که شما سری دیگه خودشو نشون میده. بنابراین مثلا طرف مثلا میگه آقای دکتر مثلا یکم شبا بدتر شه، میگه که تو این مسیر یه کمربند مثلا شبا، چون شب خون رسانی به اون عصب و اینا خون از پا برمیگرده ادم میکنه، می توی مسیر خاص، بس مسیر خاص سیر افزاینده، یعنی اینکه مدت بیش از چند مثلا چند ماه اینطوریه، اینا خیلی کمک میکنه، گزگزش در ناراحتیش اینا بیشتر.
بله
در مورد MS هم MS جز التهاباست دیگه، پر سر صداست، البته ممکن یه پلاکی باشه همجور گزگز طرفو بده، حالا طرفی که خودش میدونه MS که خب دیگه میدونه، ولی معمولا چیزی که به نظر من کمک میکنه اینکه یک طرفه بودن و عدم تقارنه و عدم تقارن، یکی همین که با گرما بدتر بشه، این MSCا مثلا میگم دوش میگیرن یا ورزش میکنن یا غیره علائمشون تشدید میشه، علامت اینم کمک کننده است که علائم یه مدتی هست بعد کم میشه میره، یعنی این مثلا میگم آره پارسالم یه سه هفته‌ای یه طرف بدنم گزگز میکرد مثلا، معمولا ام اس یه افت دارن، این افته میمونه، بعد مثلا ریکاوری دارن، اما ریکاوریشون هم کامل میتونه نباشه.
بله،
یعنی مثلا فرض کنید اومده از صفر منفی 10، حالا 5 6 هفته تو منفی 10 مونده، حالا مثلا رفته تو منفی 2 3 یا منفی 1 واسطه. پس برای یه ماهیت این تیپی داره تومور. شما منحنیشو ببینید اینطوری همجوری میره بالا و برعکس ام اس.
بله،
جزام هم میدونید تو عصبای محیطی، من یادم رفت بگم چون گرم تو، ولی الان نیست دیگه. یعنی خوشبختانه شما لپر لپروزی مثلا با اون فرم نمیبینید. من اینم طلا به حال یه گره های تو مسیر عصب. راجع به ام اس برگردیم، آره این الگوش برعکس این متغیره.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. در مورد دیسکوپاتی ها یا آسیب ها و اختلالات بافت و نسج دیسک بین مهره های ستون فقرات که یک بافت نرم اونجا هست به نام دیسکی دچار مشکلات و اختلالات مختلف ممکنه شوه، آیا دیسکوپاتی ها و آسیب های دیسک کمری بین مهره های کمر و ستون فقرات هم در کنار علائم مثل درد ممکن است گزگز و مورمور و خواب رفتگی ایجاد بکنه؟ ای علامت جدی است اگر در دیسکوپاتی در آسیب دیسک این مسئله هم، یعنی خواب رفتگی و گرگز و مرمور وجود داشته باشه، ای آیا جدی است؟ کدام ضرورت خاصی داره اگر ای وجود داشته باشه؟
کمک میکنه، بله وجود علامت عصبی کمک میکنه که شما تصمیم بگیرید که بیشتر ما دنبال اختلال حرکتی میریم، یعنی وقتی ضعف حرکتی میده یا درد مثلا، و اختلال حسی چون انقدر خب بالاخره میدونید معمولا حس جبران میشه. ببین ما یکی از ویژگی حسم اینه که 5 تا درماتوم همدیگر میپوشونن. ببین شما یه درماتوم من داره کار میکنه، 2 تا درماتوم بالا، بعضی وقت 3 تا، و بعضی وقت 2 الی 3 تا درماتوم پایینی هم اینو میپوشونن. بنابراین شما حس قابل جبرانه اما حرکت نه.
بله بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. در لحظات پایانی دکتر صاحب، برای وقایه و پیشگیری از پارستیزیا یا آسیب عصبی به صورت گزگز و مرمور و خواب رفتگی چی توصیه هایی دارین که مردم دچار و مبتلای به این مشکل و اختلال نشوند؟
پاستچر، یعنی وضعیت و کاهش وزن و پرهیز از استراب و رگولر اکسرسایز، یعنی ورزش منظم و هیدراتاسیون، یعنی آب.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما استفاده کردیم. امید است مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه. یک بحث بسیار ارزشمندی بود، بحثی که بسیاری از مردم با این مشکل مصاب هستند، مبتلا هستند، درگیر هستند، کم زیاد. اما خب این معلومات ها و اطلاعات بسیار بسیار مفید بود و میتونه برای شنوندگان عزیز ارزشمند باشه و اگر خدای نخواسته این مشکل همراه با علائم خطر باشه، حتما باید پیگیری ها و بررسی های لازمه زیر نظر دکتر معالج انجام بدن. دکتر صاحب شما را به خدای متعال میسپاریم. مجددا تشکر میکنم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است باز هم در برنامه های زربان ما را همراه باشین و با برنامه های ما در سایت رادیو دری هم مراجعه بکنین و با فرصت و با حوصله ای بحث ها را انشاءالله استفاده بکنین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
هپاتیت از نظر لغوی به معنای التهاب کبد است و بر اثر عوامل مختلف از جمله مصرف بسیاری از داروها، ویروس‌های مختلف، بیماری‌های خود ایمنی و بیماری‌های ژنتیکی پدید می‌آید. عامل ایجاد کننده هپاتیت هر چه که باشد باعث التهاب کبد خواهد شد و کارکرد آن را مختل خواهد کرد. هپاتیت به دو شکل اساسی نمایان می شود: هپاتیت حاد و هپاتیت مزمن. در هپاتیت حاد ممکن است کبد به صورت خیلی ناگهانی ملتهب شود و تهوع، استفراغ، تب و بدن درد عارض شود و یا اینکه هیچ کدام از این علائم ظاهر نشود. هپاتیت حاد در طی چند روز یا چند هفته بهبود می‌یابد. چنانچه التهاب طی 6 ماه بهبود نیابد، هپاتیت مزمن خواهد شد. هپاتیت عمدتاً توسط یکی از 6 ویروس هپاتیتی A، B، C، D، E یا G ایجاد می شود. هپاتیت A توسط ویروس که منجر به التهاب کبد شده و درد و تورم کبد را به دنبال خواهد داشت. هپاتیت A با بقیه انواع هپاتیت فرق می کند و معمولاً خطرناک نبوده و به هپاتیت مزمن و سیروز تبدیل نمی شود. هپاتیت A معمولاً از طریق تماس با مطبوع آلوده گسترش می‌یابد. تماس نزدیک با فرد آلوده، برای مثال تعویض کهنه یا تماس جنسی، باعث ابتلا به عفونت می‌شود. ویروس هپاتیت A 1 ماه قبل از ظهور علائم در بدن شما وجود دارد و این علائم می‌تواند یک بار ظهور کند. تهوع، استفراغ، زرد شدن پوست و سفیدی چشم‌ها، تب پایین، خستگی، درد شکم علل خصوص سمت راست، ادرار تیر رنگ، از دست دادن اشتها و درد عضلانی از جمله این علائم هستند. اما هپاتیت B توسط ویروس هپاتیت B ایجاد می شود. این ویروس از طریق تماس جنسی محافظت نشده انتقال می یابد. تزریق وریدی داروها با استفاده از سرنگ آلوده فرد مبتلا نیز باعث انتقال بیماری خواهد شد. این ویروس در حین زایمان از مادر آلوده به جنین انتقال می‌یابد. مسافرت به مناطقی که هپاتیت B در آنجا شایع است نیز به احتمال زیاد می‌تواند باعث ابتلا به بیماری شود. از دست دادن اشتها، تهوع، استفراغ، ضعف و خستگی، درد شکم به خصوص اطراف ناحیه کبد، تیره شدن ادرار، یرقان و درد مفاصل از مهمترین علائم هپاتیت B هستند. در بعضی افراد هپاتیت مزمن می تواند تبدیل به سیروز کبدی شود. در این حالت سلول‌های کبدی از بین می رود و با بافت آسیب دیده و چرب جایگزین می شود و فعالیت قسمت‌های آسیب دیده نیز متوقف می شود. در نتیجه ضایعات بدن تصفیه نمی شود. سیروز می تواند به نارسایی کبدی و حتی سرطان کبد منجر شود.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.